B22 خوش آمدید. درود میگم به شما همراهان رادیو فردا که در این شنبه شب 19 روز از آبان ماه سال 1403 ما را همراهی میکنید. من رویا ملکی میزبان شما هستم در یک ساعت پیش رو. در ابتدا بخش کوچکی از آنچه در این یک ساعت خواهید شنید رو برای شما بازگو میکنم. قطر به میانجیگری برای آتش بس میان اسرائیل و گروه افراطی حماس پایان خواهد داد. درخواست آمریکا برای اخراج گروه افراطی حماس از قطر هم وجود داره، اما جنگ میان اسرائیل و این گروه به کجا خواهد رسید؟
من انتظار ندارم که این جنگ به زودی تمام بشه، به خصوص حالا بعد از انتخاب شدن آقای ترامپ.
در این برنامه به اطلاعاتی تازه از عوامل اجیر شده جمهوری اسلامی برای ترور دونالد ترامپ هم خواهیم پرداخت و در 35 سال پس از فرو ریختن دیوار برلین هستیم. به این پرسش می‌پردازیم که پیامدهای اتحاد دو آلمان چه بود؟
اونطوری که باید شاید به اون امیدها و آرزوهایی که بعد از فروپاشی دیوار برلین بهشون داده شده بود یا فکر می‌کردن نرسیدن.
اما ابتدا شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم رویا کریمی مجد. رویا درود بر شما، بیشتر بشنویم اخبار امروز رو از شما که مسئولیت نوشتن خبرها رو بر عهده داشتید.
سپاسگزارم رویا، من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. یک مقام مطلع قطری به خبرگزاری های بین المللی گفته است که مقامات آن کشور به اسرائیل و حماس اطلاع دادند تا زمانی که این دو از مذاکره با حسن نیت خودداری کنند قطر نمیتواند به میانجیگری ادامه دهد. خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا گزارش داده بود که واشنگتن به قطر گفته است با اقدام اخیر حماس که تازه ترین طرح آتش بس را هم رد کرد، حضور این گروه افراطی در دوحه دیگر قابل قبول نیست. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود و دفتر سیاسی این گروه در یک دهه گذشته در دوحه مستقر بوده است. محمد جواد ظریف معاون راهبردی رئیس جمهور ایران میگوید که رئیس جمهور منتخب آمریکا باید نشان بدهد که سیاست‌های پیشین را در قبال ایران دنبال نمی‌کند. سخنان روز شنبه او در حالی مطرح شده که واشنگتن تنها ساعاتی پیشتر ایران را به مشارکت در توطئه‌ای برای ترور دونالد ترامپ متهم کرده است. محمد جواد ظریف به سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری او اشاره کرد و گفت
حتما ایشون متوجه شده که سیاست فشار حداکثری که ایشون شروع کرد باعث شد که ایران غنی‌سازی 3.5% برسه به 60%، تعداد سانتریفیوژاش افزایش پیدا بکنه، یه محاسبه بکنه ببینه که سود و زیان اون سیاست چه بوده و آیا کماکان میخواد اون سیاست زیانبار رو ادامه بده یا میخواد عوض کنه.
دونالد ترامپ در نخستین دوره ریاست جمهوری خود از توافق برجام که پس از سالها تلاش‌های دیپلماتیک بین‌المللی حاصل شده بود به طور یکطرفه خارج شد و سیاست فشار حداکثری در قبال جمهوری اسلامی را در پیش گرفت. رسانه‌های ایران از آغاز خاموشی محدود در همه مناطق شهری و روستایی کشور خبر دادند. دلیل این خاموشی‌ها که قرار است به مدت 2 ساعت در روز اجرا شود، توقف مصرف مازوت در 3 نیروگاه کشور اعلام شده است. بر اساس گزارش‌ها، تهران در این برنامه به 24 منطقه تقسیم بندی شده و مناطق مختلف بر اساس برنامه‌ای از پیش اعلام شده شاهد قطع برق خواهند بود. یکی از نخستین استان‌هایی که قطع برق در آن اجرا می‌شود، استان کرمانشاه است که قرار است مشترکان خانگی آن از روز یکشنبه 2 ساعت در روز را در خاموشی به سر ببرند. در ایران سال هاست که در مورد اثرات مازوت سوزی به عنوان عامل مرگ خاموش بر شهروندان هشدار داده می شود. سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه ادعا کرد مسکو و واشنگتن از طریق کانال‌های بسته در سطوح نظامی و سیاسی در حال تبادل سیگنال در مورد اوکراین هستند. ریابکوف در این حال گفته که وزارت خارجه این کشور در حال حاضر هیچ زمینه‌ای برای گفتگو درباره اسرگیری مذاکرات پیرامون ثبات استراتژیک و کنترل تسلیحات با ایالات متحده نمی‌بیند. دونالد ترامپ در کارزار انتخاباتی خود از هزینه کلان نظامی آمریکا در حمایت از اوکراین به شدت انتقاد می‌کرد و بر لزوم حمایت بیشتر کشورهای قوی اتحادیه اروپا تأکید داشت. این در حالی است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس از پیروزی ترامپ هشدار داده که تسلیم شدن به رئیس جمهور روسیه برای آره اروپا به منزله خودکشی است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه اتهام دست داشتن جمهوری اسلامی در توطئه ترور دونالد ترامپ را بی‌اساس خواند. به گزارش ایرنا، اسماعیل بقایی گفت منشأ این اتهام اسرائیل بوده و هدف از آن پیچیده‌تر کردن مسائل میان آمریکا و ایران است. وزارت دادگستری آمریکا روز جمعه یک فرد مرتبط با سپاه پاسداران به نام فرهاد شاکری را به توطئه برای ترور دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا متهم کرد. به گزارش رویترز و بر اساس یک شکایت ثبت شده در دادگاه فدرال منهتن، یک عضو ناشناس سپاه پاسداران در تابستان گذشته به این فرد دستور داده تا برنامه سپاه را برای ترور دونالد ترامپ آماده و عملیاتی کند. برخی رسانه‌های آمریکایی از جمله خبرگزاری آسوشیتد پرس فرهاد شاکری را شهروند افغانستان معرفی کردند.
سپاس از رویا کریمی مشک. رویا، آخرین خبرهای ایران و جهان بود.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
همونطور که در خبرها شنیدید، قطر از سال 1390 و به دنبال آغاز جنگ داخلی در سوریه میزبان رهبران سیاسی گروه افراطی حماس بوده. اکنون اما به نظر میرسه که به دنبال شکست دور جدید گفتگوها برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی، دوحه خواستار خروج اعضای این گروه از خاک خودش شده. مرداد میردامادی گزارش میده.
حدود 10 روز پیش دولت قطر از اعضای دفتر سیاسی گروه افراطی حماس خواسته تا خاک این کشور را ترک کنند. بیش از 100 گروگان اسرائیلی سال گذشته در معامله‌ای که قطر از جمله میانجیگران آن بود آزاد شدند. اما از آن زمان تا کنون مذاکرات برای آزادی دیگر گروگان‌ها راه به جایی نبرده است. روز شنبه یک دیپلمات آمریکایی به شبکه خبری NBC گفت قطر از اسرائیل و حماس به دلیل عدم پیشرفت مذاکرات برای برقراری آتش‌بس عصبانی است. یک منبع دیگر به این شبکه خبری گفته است دوحه اعلام کرده تا زمانی که دو طرف نخواهند برای رسیدن به یک توافق از خود حسن نیت نشان دهند، قطر دلیلی برای ادامه میانجیگری ندارد. همین موضوع باعث شده که مقام‌های قطری اعلام کنند که دیگر حضور دفتر سیاسی حماس در خاک این کشور توجیهی ندارد. مقام‌های گروه حماس که از سوی آمریکا گروهی تروریستی شناخته می‌شوند، خبر درخواست دوحه از آنان برای خروج از خاک قطر را رد کردند. نخست وزیر قطر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پیشتر هم با اعلام اینکه از تلاش‌های کشورش به دلیل منافع ناچیز سیاسی سوء استفاده شده، هشدار داده بود که در نقش خود به عنوان میانجی بین اسرائیل و حماس تجدید نظر می‌کند.
نحن الان في هذه المرحله لتقييم الوساطه وتقييم ايضا كيفيه انخراط الاطراف في هذه الوساطه.
یک مقام دولت جو بایدن به روزنامه فاینانشال تایمز گفته است به دنبال امتناع مکرر حماس از آزادی حتی شمار اندکی از گروگان‌ها که آخرین مورد آن در جریان نشست قاهره بود، ادامه حضور آنها در دوحه دیگر عملی و قابل قبول نیست. یک دیپلمات عرب نیز به این روزنامه گفته است مقام‌های حماس اخیراً از کشورهای ترکیه، ایران، الجزایر و موریتانی دیدن کرده و در مورد امکان جابجایی به یکی از این کشورها گفتگوهایی صورت دادند. به گفته این دیپلمات، قطر در وهله اول پس از دریافت چراغ سبز از واشنگتن میزبان رهبران حماس شد. منطقی است که وقتی موضع آمریکا تغییر کند، دوحه بخواهد که زحمت آنها از سرش کم شود.
مرداد میردامادی از خواست دوحه برای خروج اعضای گروه افراطی حماس گفت، اما خبرگزاری های فرانسه و رویترز به نقل از یک مقام قطری خبر دادن که این کشور نقش خودش به عنوان میانجی در مذاکرات آتش‌بس غزه رو هم فعلا پایان میده. گفتگویی داشتم با مرداد بورجردی، کارشناس سیاسی و استاد روابط بین الملل مقیم آمریکا، و از چرایی این موضوع و پیامدهای اون پرسیدم.
حماس از سال 2012 دفتر سیاسیش رو در قطر ایجاد کرد. بعد از اینکه از سوریه بیرون اومد، قطر میزبانی جاهای دیگه مثل طالبان رو هم قبل از اینکه طالبان به قدرت برسند رو انجام داده بود و امریکایی‌ها هم با این مسئله موافق بودن چون یک کانال ارتباطی خوبی رو با حماس ایجاد میکرد. اما از 13 ماه پیش وقتی که جنگ غزه شروع کرد و قطر به عنوان واقعا میانجیگر اصلی میان اسرائیل و حماس نقش آفرینی کرد، اهمیتش مهمتر شد. با در نظر گرفتن این که مذاکرات به جایی نرسیده و هنوز هم بیش از 100 گروگان اسرائیلی در دست حماس هستند، به نظر میاد که در کنگره امریکا تلاشی داره صورت میگیره که دولت آقای بایدن رو تحت فشار گذاشتن، از این بابت که از قطر بخوان به عنوان یک متحد بسیار مهم غیر ناتو دفتر حماس رو ببنده و اونها رو به جای دیگه بفرستن، شاید به این عنوان که فکر میکنن که این مسئله به حماس فشار خواهد آورد که در روزهای پایانی دولت آقای بایدن بتونن به توافق با اسرائیل برسن.
از سوی دیگه قطر میخواد از میانجیگری هم فاصله بگیره و بین اسرائیل و گروه افراطی حماس دیگه میانجی هم نباشه. فکر میکنید این چه پیامدهایی خواهد داشت بر روند صلح و تلاش‌های دیپلماتیکی که الان در منطقه اتفاق افتاده؟
ما هنوز حقیقتاً از وزارت امور خارجه قطر حرفی نشنیدیم راجع به اینکه دلایلشون چی بوده، ولی فکر میکنم که به هر حال تأثیرات این مسئله مهم خواهد بود از چند بابت. یکی اینکه به غیر از قطر دیگر کشوری که نقش میانجی بازی کرده مصر است. مصر به هیچ وجه توانایی مالی و اون نفوذ سیاسی رو که قطر داره برای میانجیگری نداشته و به اصطلاح در سایه بوده به عنوان یک میانجیگر دوم. و بعد این سوال رو مطرح میشه که خب حالا بعد از این مسئله حماس به کجا خواهد رفت؟ به نظر میاد که دو تا آلترناتیو دارن، یکی رفتن به عراق و یکی دیگه رفتن به ترکیه. که من فکر میکنم رفتن به ترکیه براشون معقولتر خواهد بود. دولت ترکیه هم علاقه به این امر داره که اونها رو بپذیره. به هر حال اونها یه گروه سنی هستن و ترکیه هم مدت هاست که داره سعی میکنه خودش رو به عنوان یک حامی اهل تفنن در منطقه مطرح بکنه. این هم از نظر نباید بود داشت که ما شاهد این بودیم که وقتی آقای اسماعیل هنیه در تهران ترور شد، امیر قطر از اسرائیل به خاطر این کار انتقاد کرد و گفت که اگر قراره مذاکرات جدی صورت بگیره، شما کسی که داره مذاکره کننده اصلی طرف مقابل هست رو نباید بکشید. بنابراین فکر میکنم که فشار امریکا ناتوانی در 13 ماه گذشته شاید دست به دست به هم داده که قطر رو با این تصمیم روبرو کرد.
آقای برجردی، با این تفاصیل فکر میکنید آیا باید پرونده صلح بین گروه افراطی حماس و اسرائیل رو بست؟
ببینید، به نظر من دلیل این که ما به صلح نرسیدیم لزوما ناکامی و ناتوانی قطر به عنوان میانجیگری نبوده. واقعیتش اینه که نه حماس و نه اسرائیل هیچ کدوم علاقه جدی به پایان این جنگ ندارن. چون
قطعا، اما خب به هر حال نقش میانجی اینجا مهمه. حتی اون میانجی هم از میان برداشته بشه، فکر میکنید این روند صلح پایمال میشه و جنگ ادامه دار خواهد شد و شاید تنش ها بیشتر؟
بله، من فکر میکنم در دراز مدت من انتظار ندارم که این جنگ به زودی تمام بشه، به خصوص حالا بعد از انتخاب شدن آقای ترامپ. باید منتظر شیم که ایشون بیاد کابینه‌شو درست بکنه، ببینیم که از لحاظ رسمی راجع به پایان دادن به این جنگ چقدر جدی حرف میزنن. انتظار خودم این است که جنگ غزه لزوماً در اولویت آقای ترامپ نیست، بلکه این جنگ اوکراین هست که براش مهمتر است به خاطر تبعاتی که برای اروپا داره و روابط ایشون با دولت آقای پوتین.
مرساد برجردی، کارشناس سیاسی و استاد روابط بین‌الملل، مقیم آمریکا، از خواست آمریکا برای خروج گروه افراطی حماس از قطر گفت این گروه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته میشه.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
شکوایه تازه علیه جمهوری اسلامی و این بار به دلیل برنامه‌ریزی برای ترور دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا. دادستان کل در آمریکا تایید کرده که نظام قضایی ایالات متحده علیه فردی اعلام جرم کرده که از سوی جمهوری اسلامی مأمور شده بوده شبکه‌ای از مجرمان رو برای ترور دونالد ترامپ هدایت کنه. جزئیات بیشتر رو از بنیامین صدر بشنوید.
هنوز ساعت‌هایی از خبر پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده نگذشته بود و حامیانش خوشحال از راهیابی دوباره او به کاخ سفید بودند که خبر رسید دادگستری ایالات متحده علیه فردی به نام فرهاد شاکری و دو همدست او به اتهام ارتباط با طرح‌های سپاه پاسداران برای ترور دونالد ترامپ و چند توطئه دیگر اعلام جرم کرده است. روز جمعه 18 آبان از سوی یک دادگاه فدرال در منهتن نیویورک تایید شد که یک مقام سپاه پاسداران که نامی از او برده نشده پیشتر از فرهاد شاکری خواسته که برنامه‌ای را برای برنامه ریزی و ترور دونالد ترامپ آماده و در نهایت عملیاتی کند. ساعتی بعد هم دادستان کل آمریکا گفت که شبکه‌ای از مجرمان حرفه‌ای و جنایتکار برای اجرای طرح‌های مورد نظر سپاه پاسداران از جمله ترور رئیس جمهوری منتخب دونالد ترامپ هدایت شدند. اما صبح شنبه بود که اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اتهام دست داشتن حکومت ایران در توطئه ترور دونالد ترامپ را بی اساس توصیف کرد و گفت که منشأ این اتهام اسرائیل است که میکوشد مسئله ایران و آمریکا در 4 دهه گذشته را پیچیده تر کند. اما فرهاد شاکری کیست؟ فرهاد شاکری در کودکی به آمریکا رفت. در جوانی و پس از سپری کردن 14 سال زندان به دلیل سرقت، سرانجام در سال 2008 میلادی از ایالات متحده اخراج شد و گمان می‌رود که اکنون در ایران باشد. این در حالی است که برخی رسانه‌های آمریکا از جمله اسوسییتد پرس فرهاد شاکری را شهروند افغانستان معرفی کردند. حالا دادگاه میگوید که در بیش از 1 ماه گذشته فرهاد شاکری از تهران و داوطلبانه چند بار با FBI تلفنی صحبت کرده و در همین ارتباط‌های تلفنی هم اعتراف کرده است. او انگیزه خود از اعتراف داوطلبانه را این گونه عنوان کرده که بتواند با همکاری با FBI و مجریان قانون در آمریکا راهی برای کاهش مجازات فردی که در حال گذراندن محکومیت در یکی از زندان‌های آمریکاست و برای آقای شاکری مهم است پیدا کند. جمهوری اسلامی در سالهای گذشته و به ویژه پس از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس چندین بار به تلاش برای ترور دونالد ترامپ و برخی دیگر از مقامهای پیشین دولت اول او متهم شده، اما هر بار این اتهامها را رد کرده و دسیسه چینی دشمنان توصیف کرده است.
بنیامین سعد از شکوایی تازه علیه جمهوری اسلامی گفت این بار برای برنامه‌ریزی برای ترور دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا، رئیس جمهوری که آمدنش برای ایرانیان بسیار سوال برانگیز بوده که سیاست‌ها شرق بال جمهوری اسلامی چه خواهد بود. بسیاری از جمله وال استریت ژورنال مدعی هستند که جمهوری اسلامی و آمریکا ممکنه در دوره جدید ریاست جمهوری آقای ترامپ به توافق برسن، چرا که بسیاری او رو یک معامله گر میدونن، معامله‌ای که برای او و آمریکا سود داشته باشه. اما با این تفاسیر جمهوری اسلامی چه خواهد کرد؟ گفتگوی داشتم با آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی مقیم آمریکا و این سوال رو به بحث گذاشتم.
جمهوری اسلامی 2 گزینه پیش روش داره که من فکر می‌کنم یکی از این گزینه‌ها بیشتر محتمل هست. گزینه اول که گزینه کمتر محتمل هست این است که جمهوری اسلامی از خودش ذکاوت نشون بده، خامنه‌ای و شرکا بیاین به یک نرمش بسیار قهرمانانه، دیگه انعطاف اکثری بکنن واقعا و بشینن سر میز مذاکره با اینها، برنامه هسته‌ای رو تعطیل بکنن، آنچه که ترامپ می‌خواد رو انجام بدن و خطر اصطکاک نظامی رو از سر خودشون بردارن. ولی بعید می‌دونم جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً حکومتی است که بر اساس آمریکا ستیزی و دور انقلاب شده. پس احتمال بیشتر چی هست؟ با ترس ولی به همین منوال پیش برن و اونهایی که آقای ترامپ دارد میارد در مورد مسئله خاورمیانه و ایران و سیاست خارجه روند استکاف بیشتر رو شاید هم ترجیح بدن. چه خواهد شد؟ دست اسرائیل بیشتر باز خواهد شد؟ جمهوری اسلامی نشون داده که اون بازدارنده هایی که فکر میکرد داره آنچنان هم عملی نیستند و اون قدرت نیستند. نیروهای نیابتیش خب حماس که الان کاملا در انسواس، حزب الله مقدار بسیار زیادی به ایش ضربه خورده، آن قدرت موشکی که قدرت عملیاتی هم که ازش صحبت میکردن رو نداره. جمهوری اسلامی هم کاملا آسمانش بازه، یعنی از لحاظ پدافند هوایی چیزی برای عرضه کردن نداره. میمونه موشکهای بالستیکش که خب آقای بایدن هم آمده سیستم های سعد یا به فارسی میگن تار رو به اسرائیل داده و اگر اون رو داده ببینید ترامپ بدون شک بیشتر هم خواهد داد.
اشاره کردین به اینکه جمهوری اسلامی 2 راهو بیشتر در پیش نداره و اولیش نرمش قهرمانان است. اگر آقای ترامپ قرار باشه بر مبنای آن چیزی که گفته میشه معامله کنه با جمهوری اسلامی، بر سر چه خواهد بود این معامله و به چه سمتی خواهد رفت؟
مهمترین چیز برای آقای ترامپ مسئله هسته‌ای است. هیچ وقت نمی‌خواهد که جمهوری اسلامی در دوره ریاست جمهوری او هسته‌ای به عنوان تسلیحات هسته‌ای دست پیدا کنه. از این مهمتر می‌خواهد در تاریخ ثبت کنه که جمهوری اسلامی را از دسترسی به تسلیحات هست به قول معروف جلوگیری کرد. ما بالاخره سیاست به این سادگی نیست دیگه. گروه‌های مختلف هستن. ببینید وزیر خارجه کشون منصوب می‌کنه، مشاور امنیت ملی که منصوب می‌کنه، متحدین ایالات متحده در منطقه فقط مشکلشون که با جمهوری اسلامی مسئله هسته‌ای نیست، گروه‌های نیابتی، صدور انقلاب، مسئله شیعه منطقه است، مسئله ایران است و لبنان و حتی افغانستان، حتی بحرین، حتی یمن. ممکنه که خواسته ها بیشتر از این باشه، یحتمل خواسته ها بیشتر از این هست. مسئله اینه که جمهوری اسلامی تا چقدر میخواهد انعطاف خرج بده. آیا باور میکنه گارانتی ایالات متحده رو که شما دست از شرارت بردارید؟ الان بارها هم گفته، خود ترامپ گفته، آقای براین بوک که گفته که میگه اصلا ما قصد رژیم چینج نداریم، نمیخوایم، مال کار مردم ایران. یعنی عملا دارد این سیگنال رو میفرسته که ما نمیخوام شما رو ثابت کنیم، اما باید آخر شیکون بیاد پایین سر مسئله هسته‌ای. مسئله اینه که من بعید میدونم خامنه‌ای و شرکا این رو قبول بکنن.
اگر قبول نکنن آقای آرامش به کجا خواهد رسید؟ اگر جمهوری اسلامی این رو قبول نکنه، آیا فکر میکنید که تنش‌های بیشتر نظامی خواهد بود یا تحریم‌ها و فشار اقتصادی؟
بدون شک با تحریم ها شروع خواهد شد. شما روز اول نمیتونه بیاد حمله نظامی بکنه. مهمترین مسئله برای جمهوری اسلامی حفظ نظام. سوال اینجا خامنه‌ای و شرکا آیا به این تحریم خواهند رسید که حفظ نظام از در نرمش قهرمانانه یا بگیم انعطاف اکثری با ترامپ و سیاست خارجی آمریکا خواهد بود، یا اینکه نه بازم به سمت مقاومت که بتونن 4 سال دیگر هم تحمل کنن شاید گشایشی حاصل بشه.
آقای آرامش، با این تفاصیل چقدر شما فکر میکنید گفتگو بین آمریکا و جمهوری اسلامی در دوران دونالد ترامپ جدیتی بیشتری پیدا کنه؟
گفتگوی جدید این پیشنهادش فقط بود از طرف واشنگتن. بار هم بوده. امروز میگم آقای براین هوکن رو گفت 2-3 ماهی است آقای ترامپ داره اینو میگه. تهران بعید میدونم بیان سر میز مذاکره و بخوان انقدر نرمش نشون بدن، چون باور ندارن. ممکنه مذاکراتی هم برگزار بشه، بازم در اون من شک دارم. بالاخره میگم مسئله ترامپ و مسئله براین هوک و مسئله پامپئو و مسئله ارسلان حالا دیگه بر نمیگرده، ولی جان بولتون اینا کسانی که جمهوری اسلامی میخواست اینها رو ترور بکنه، حالا بعد با اینها سر میز مذاکره نشستن، هم یک برای اینها شکست سیاسی است، ولی از لحاظ شخصی و حیثیتی هم برای اینها مشکلساز خواهد بود. یقین دارم که الان در تهران کسانی هستن که دارن این مشاوره رو میدن که باید یک نرمش جدی کرد، ولی سوال اینه با تجربه که خامنه ای داره و با شخصیتی که خامنه ای داره و با تجربه که سپاه پاسداران داره، آیا اونها قادر خواهند بود باور کنن که نه ترامپ دنبال رژیم چینج نیست و فقط دست از مسئله هستی بردارن، یا اینکه نه دوباره خامنه‌ای خواهد گفت اول قضیه است بعد میان سر قضیه موشکی بعد گروه های نیابتی؟ خب جمهوری اسلامی اگر دست از حمایت از گروه های نیابتیش از عراق و سوریه و لبنان و یمن دست برداره دیگه براش چی میمونه؟
آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی مقیم آمریکا، به این پرسش پاسخ داد که آیا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ جمهوری اسلامی پای میز مذاکره با او خواهد رفت و توافقی هرچند جدید شکل خواهد گرفت، اما اگر بروند منافع ملی ایران یا ایرانیان کجای این توافق قرار خواهد گرفت؟ این سوال رو حمید رضا عزیزی، تحلیلگر روابط بین الملل مقیم آلمان، به ما پاسخ داده.
منظر یک تحلیلگر سیاست خارجی وقتی به موضوع نگاه میشه، ما میتونیم صحبت از این بکنیم که یک زمان منافع ملی یک کشوری یا مثلا حالا در این مورد یک قدرت بزرگ مثل ایالات متحده با منافع مردم در کشور دیگری همسو بشه، اما اینکه اولویت بده به این موضوع، این غیر واقع بینانه است و در ادامه مشکل ساز خواهد شد. ببینید، آقای ترامپ به صراحت اشاره کرده که ما خواهان زندگی خوب برای ایران هستیم. اونها یعنی هر باری که صحبت شده از احتمال حتی حرکت به سمت تغییر رژیمشون تفره رفته بر بهترین حالت از موضوع، و از طرف دیگه اصلا دستور کار اساسی اون گفتمان محوری در کمپین های ترامپ بحث اول آمریکا و اولویت دادن به مسائل آمریکا بوده، کاهش مداخلات خارجی و این حالت، و تو همچین شرایطی نمیشه اون انتظار رو داشت. اینجا خیلی برمیگرده به این که جمهوری اسلامی در مقابل آقای ترامپ چجوری رفتار بکنه. یعنی من این رو هرچند خیلی بعید هست با توجه به این عمق خصومتی که وجود داره که همچین اتفاق بیفته، اما اگر که جمهوری اسلامی مثلا به دیپلماسی و به توافق رضایت نشون بده، من خیلی به نظرم بعید میاد که همچین اتفاقی نیفته. حالا اینکه چه امتیازاتی رد و بدل بشه یک موضوع دیگه است، منتها به نظر من نباید روی این موضوع حساب کرد که حالا شخص آقای ترامپ خیلی موضوع متفاوتی داشته باشه زمانی که پای منافع آمریکا به وسط میاد. سیاستی که در پیش گرفته بشه ممکن هست که در یک جایی همسو باشه، در یک جایی متفاوت باشه، و این هوشمندی و انعطاف پذیری جریان های سیاسی، حالا چه جریان های سیاسی در داخل یک دولت و یا جریان های سیاسی در اپوزیسیون رو نشون میده که تا چه حد بتونن که از فرصتی که ممکن هست به وجود بیاد استفاده بکنن به نفع خودشون، یا اینکه بخوان رویکردهای خودشون رو به شکلی تنظیم بکنن که از این فضا استفاده بکنن. در غیر این صورت انتظار بستن به اینکه یک قدرت خارجی بیاد و کاری رو که نیروی داخلی خودش نتونسته یا نخواسته که انجام بده رو براش انجام بده، به نظر من انتظار واقع بینانه. تنظیم کردن سیاست‌های کار منطقی است، اما انتظار بستن به یک نیروی خارجی به نظر من واقع بینانه.
صحبت‌های حمیدرضا عزیزی رو شنیدید، تحلیلگر روابط بین‌الملل. در ادامه همین موضوع مذاکره احتمالی جمهوری اسلامی با دونالد ترامپ، اما به هر حال 4 تن از مقامات دولت قبل دونالد ترامپ و افراد نزدیک به او در کارزار انتخاباتی در این چند روز گذشته به نشریه پلیتیکو گفتند که سیاست‌های رئیس جمهوری آینده آمریکا در حالی که با وضعیت فعلی خاورمیانه مطابقت خواهد داشت، سیاست فشار حداکثری بر ایران رو نیز احیا خواهد کرد و آنها گفتند که تنگ‌تر شدن حلقه اقتصادی اطراف ایران از روز اول یک اولویت در سیاست خارجی دونالد ترامپ خواهد بود. از دامون گوریز، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی مقیم هلند، بشنویم.
به احتمال خیلی زیاد فشارهای دیپلماتیک برای منزوی کردن حکومت و تضعیف اقتصادی تحریم‌های متعدد بیشتری جمهوری اسلامی رو چنان زیر فشار قرار بده که وارد بدبستانی بشه با دولت امریکا. آیا این اراده در تهران در جمع خامنه‌ای وجود داره؟ من فکر نمی‌کنم. آیا این اراده در بین دولت پزشکیان و به اصطلاح میتونیم بگیم بخش بوروکراسی که میبینه وضعیت اقتصادی در داخل، وضعیت سیاسی و همچنین فضای بین المللی چطور هست؟ قطعا هست. و این دو دستگی اتفاقا به نفع، من فکر میکنم، جنبش آزادی خواهان مردم ایرانه. جنبش آزادی خواهان مردم امروز در سال 97 به این شکل نبود، بسیار زنده است. داریم میبینیم که چطور زنان هنوز مبارزه میکنن و اون وقت میتونه معادله تغییر بکنه. و من فکر میکنم که جمهوری اسلامی واقعا با یک دوراهی مواجهه، یا باید کوتاه بیاد از سیاست‌های 14 خودش در مقابل امریکا و در عمل تسلیم بشه و بقای خودش رو حد اقلی بتونه ادامه بده، یا اینه که باید مقاومت بکنه و این مقاومت هزینه بسیار بالایی خواهد داشت.
نگاه دامون گوریز رو شنیدید، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی مقیم هلند. به هر حال در روزهای اخیر شماری از چهره‌های شناخته شده سیاسی و کاربران هوادار جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی نوشتن که حکومت باید همانطور که با صدام حسین رئیس جمهوری پیشین عراق صلح کرد، کشتن قاسم سلیمانی رو فراموش کنه و برای مصلحت نظام با ترامپ وارد مذاکره پیش دستانه بشه.
شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق موج متوسط رادیویی MW 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد بشنوید.
خب، از سیاست و روابط بین الملل کمی فاصله بگیریم. پژوهشگران گفتن انجام فعالیت ورزشی میتونه از فرسودگی شغلی کارمندان جلوگیری کنه. از اردشیر طیبی بشنوید.
پژوهشی تازه نشان می‌دهد که ورزش به شرطی که با شدت متوسط انجام پذیرد می‌تواند به عنوان راهکاری مؤثر در مقابله با خستگی بیش از حد شغلی عمل کند. این تحقیق که نتایج آن در مجله پزشکی شغلی و زیست محیطی منتشر شده، به بررسی تأثیر فعالیت‌های بدنی بر خستگی عاطفی و رضایت شغلی بیش از 500 فرد شاغل پرداخته است. دکتر میشل وولف مارنوس، دانشمند تحقیقاتی در پرسونیفای هلس و عضو هیئت علمی در دانشگاه جورج میسن، در این باره به وبسایت هلس گفت فعالیت‌های فیزیکی متوسط مانند دویدن ملایم، پیاده‌روی سریع یا دوچرخه سواری می‌توانند تأثیرات مثبتی بر کاهش فرسودگی شغلی داشته باشند. شرکت کنندگان در این مطالعه که همگی کارمندان تمام وقت بودند، نظرسنجی‌هایی در مورد استرس‌های شغلی و عادات ورزشی خود را تکمیل کردند. نتایج نشان داد که کارمندانی که در فعالیت‌های فیزیکی متوسط به طور منظم شرکت می‌کردند، کمتر از دیگران احساس خستگی عاطفی می‌کنند و احساس دستاورد شخصی بیشتری دارند. این تحقیق همچنین به اهمیت توجه کارفرمایان به سلامت کارمندان نیز اشاره می‌کند. دکتر مارنوس توصیه می‌کند که کارفرمایان باید به فراهم کردن امکانات ورزشی یا کمک هزینه‌های ورزشی برای کارمندان خود فکر کنند تا آنها بتوانند به طور مؤثرتری با استرس‌های شغلی مقابله کنند. یکی از جنبه‌های جالب این مطالعه تأکید بر این نکته است که چرا ورزش‌های با شدت بالا مانند تمرینات سنگین کار با وزنه یا آماده سازی برای ماراتون‌ها به اندازه ورزش‌های با شدت متوسط مفید نیستند. دکتر ادوارد دلاتوره، دکترای علوم رفتاری و مدیر عملیات در دانشگاه چپمن، در این باره می‌گوید ورزش‌های شدید ممکن است به آزادسازی کورتیزول بیشتر منجر شوند که به نوبه خود می‌تواند استرس و خستگی ذهنی را افزایش دهد. نویسندگان این مطالعه در نهایت توصیه کردند که کارمندان برای مقابله با فرسودگی شغلی برنامه ورزشی متعادلی داشته باشند که شامل 3 تا 5 روز ورزش با شدت متوسط باشد و در روزهای دیگر نیز فعالیت‌های سبکتری مانند پیاده‌روی یا یوگا را انجام دهند. این برنامه نه تنها به کاهش فرسودگی شغلی کمک می‌کند، بلکه به بهبود سلامت قلبی عروقی، تنظیم احساسات و حافظه نیز منجر می‌شود.
اردشیر طیبی از پژوهش جدیدی گفت که انجام فعالیت‌های ورزشی رو برای جلوگیری از فرسودگی‌های شغلی کارمندان توصیه می‌کرد، اما خب به هر حال زمان هم بسیار مهم و اهمیت دار هستش در بحث ورزش و اینکه خب بسیاری از افراد می‌تونن ورزش رو البته تو خونه داشته باشن، میتونن تنبلی نکنن. با این گزارش به نیمه دوم برنامه 22 رادیو فردا میرسیم. با اعلام ساعت 22:30 به وقت ایران، من رویا ملکی هستم، همچنان میزبانی شما رو بر عهده دارم با یک برنامه خبری تحلیلی. اما در این نیمه با چند خبر آغاز میکنیم تا برسیم به گزارش ها و مباحث جذاب دیگه‌ای که در نیمه دوم با شما خواهیم داشت. یک مقام مطلع قطری به خبرگزاری های بین‌المللی گفته که مقامات آن کشور به اسرائیل و حماس اطلاع دادن تا زمانی که این دو از مذاکره با حسن نیت خودداری کنند، قطر نمیتواند به میانجیگری ادامه دهد. خبرگزاری رویترز روز جمعه 18 آبان ماه به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا گزارش شد واشنگتن به قطر گفته است با اقدام اخیر حماس که تازه ترین طرح آتش بس را هم رد کرد، حضور این گروه افراطی در دوحه دیگر قابل قبول نیست. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. محمد جواد ظریف معاون راهبردی رئیس جمهوری ایران میگوید رئیس جمهوری منتخب آمریکا باید نشان دهد که سیاست‌های پیشین را در قبال ایران دنبال نمی‌کند. سخنان روز شنبه محمد جواد ظریف در حالی مطرح شده که واشنگتن تنها ساعاتی پیشتر ایران را به مشارکت در توطئه‌ای برای ترور دونالد ترامپ متهم کرده، اما به هر حال آنچه که مشخص هست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه اتهام دست داشتن جمهوری اسلامی در توطئه ترور دونالد ترامپ رو بی اساس خونده و به گزارش ایرنا اسماعیل بقایی گفته منشأ این اتهام اسرائیل بوده و هدف از آن پیچیده در کردن مسائل میان ایران و آمریکا است. وزارت دادگستری آمریکا روز جمعه یک فرد مرتبط با سپاه پاسداران به نام فرهاد شاکری را به توطئه برای ترور دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا متهم کرد. رسانه‌های ایران از آغاز خاموشی محدود در همه مناطق شهری و روستایی کشور خبر دادند. دلیل این خاموشی‌ها که قرار است به مدت 2 ساعت در روز اجرا شود، توقف مصرف مازوت در 3 نیروگاه کشور اعلام شده است. بر اساس گزارش‌ها تهران در این برنامه به 24 منطقه تقسیم بندی شده و مناطق مختلف بر اساس برنامه از پیش اعلام شده شاهد قطع برق خواهند بود. یکی از نخستین استان‌هایی که قطع برق در اون اجرا میشه استان کرمانشاه است که قرار مشترکان خانگی اون از روز یک شنبه 2 ساعت در روز در خاموشی به سر ببرند.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
در حالی که سازمان شفافیت بین‌الملل ایران را از لحاظ فساد مالی در میان 180 کشور در جایگاه 149 قرار داده، تقریبا روزی نیست که یک نمونه از فساد مالی در نقطه از ایران گزارش نشه و رخ نده. این بار پس از پرونده‌های چای دبش، فولاد مبارکه و قاچاق سوخت، نوبت به ایران خود رست. شاهین بشیری گزارش میده.
در پی برخوردهای نچندان اساسی قوه قضاییه جمهوری اسلامی با پرونده‌های فساد از چای دبش گرفته تا فولاد مبارکه و همینطور عدم رسیدگی به مسئله قاچاق سوخت به کشورهای همسایه شرقی ایران، اینک عباس پالیزدار عضو سابق هیئت تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه جزئیاتی از پرونده فساد بیش از 1 میلیارد یورویی ایران خودرو دیزل در سال 1402 را بیان کرد. عباس پالیزدار در گفتگو با دیدبان ایران به تشریح جزئیات یک فساد تازه در ایران خودرو دیزل پرداخت و گفت
بالغ بر 3 میلیارد یورو فقط تو ایران خودرو دیزل ما خرید قطعاته خودرو از سیگیدی بگیر تا قطعات ریز سال 602 انجام شده بالغ بر 3 میلیارد یورو، منیق نزدیک به 1 میلیارد یورو از این محل فساد شده، یعنی نزدیک به 1/3 خرید فساد شد. یعنی حداقلن حداقل باید بپذیم مثلا یه چیزی در حدود 100 هزار تا متر ایران خودرو دیزل تو ایران وجود داره، همه وزارتخونه‌های کشور. آقا 101 میلیارد یورو یعنی 60 هزار میلیارد تومان در سال. 100 هزار تا 60 هزار میلیارد تومان چه عددی میشه؟ آیا مشکل رایج مردم حل نمی‌کنه؟
عباس پالیزدار در این مصاحبه طولانی که فقط بخش کوچکی از فساد ساختاری جمهوری اسلامی را بیان می کند، در ادامه گفته است چند عنصر اصلی این فساد هنوز در ایران خودرو دیزل حضور دارند. پالیزدار در پاسخ به این سوال که وجود این فساد به نهادهای نظارتی و بازرسی هم گزارش شده، گفته است که وی ماجرا را به رئیس بازرسی ایران خودرو اطلاع داده و پاسخ شنیده که این پرونده به میز اطلاعات این موضوع اطلاع داده می شود. عباس پالیزدار در بخشی از گفتگوی خود به تشریح جزئیاتی از محمد یزدی رئیس قوه قضاییه پرداخته و گفته است
آقای یزدی حالا پروندهش چی بود؟ پرونده آقای یزدی وقتی آقای نیازی منو رفتیم پرونده رو در اختیار من گذاشت، ما داشتیم نهار میخوردیم، پرونده تا سطح میز نهارخوری اومد بالا. پرونده آقای یزدی دیدم یکی پرونده مربوط به 3000 هکتار اراضی جنگل‌های شمال خلیل محله عباس آباد بهشهر، لاستیک دنا، نمی‌دونم برای خرید خونه، برای خرید خونه رئیس قوه قضاییه بوده، برای آقای زاکر احمدی رئیس دادگستری استان هرمزگان نامه زده که مبلغ 1 میلیارد تومان به حساب شخصی این جانب اگه اشتباه نکنم 8957 بانک ملی شعبه مجلس شورای اسلامی واریز نمایید جهت خرید منزل نیازمند.
گزارش های سازمان شفافیت بین الملل نشان می دهد که فساد در جمهوری اسلامی نهادینه شده. این سازمان غیر دولتی فساد را سوء استفاده از موقعیت سیاسی و دولتی برای دستیابی به منافع مادی و شخصی تعریف می کند و هر سال گزارشی از فساد در کشورهای جهان انتشار می دهد. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس فعلی قوه قضاییه نیز پیش از این با اشاره به رقم 3 میلیارد و 700 میلیون دلاری اختلاس و فساد در پرونده چای دبش گفت در این پرونده تا کنون 45 نفر تفهیم شدند و از شمار بیشتری نیز تحقیقات به عمل آمده است. او همچنین مدتی بعد اذعان کرد افشای پرونده‌های فساد مالی با ارقام هنگفت مانند چای دبش و فولاد مبارکه باعث بدبینی مردم ایران شده و باید رسیدگی به این پرونده‌ها سرعت گیرد. تخلف مالی هنگفت در واردات چای که بعدتر به پرونده چای دبش مشهور شد، نخستین بار آذر سال 1402 توسط سازمان بازرسی کل کشور فاش و اعلام شد که این فساد توسط یک گروه خاص انجام شده است. سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارشی که پیش از این منتشر شده تأکید کرده است که فساد نهادینه شده در جمهوری اسلامی طی 2 سال نخست دولت ابراهیم رئیسی گسترش یافت و بدتر از دوران 3 دولت پیش از آن شد. در گزارش‌های سازمان شفافیت بین‌المللی در کشورهای خاورمیانه، امارات متحده عربی، قطر، اسرائیل، عربستان سعودی و ترکیه رده و امتیاز بهتری از ایران دارند. این سازمان ایران را از لحاظ فساد مالی در میان 180 کشور در جایگاه 149 قرار داده است.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدیدم. عباس پالیزدار عضو هیئت و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه بعد از 2 دهه این اطلاعات رو برملا کرده و گفته پرونده 54 هزار صفحه‌ای از فساد 52 تن از روحانیون و مسئولان ارشد کشور رو داشته.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست. 20420-722-59-70000.
خب در این خبرها شنیدید که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران دستور توقف مازوت‌سوزی در 3 نیروگاه کشور رو صادر کرده، همون دستوری که حالا رسانه‌های ایران اعلام کردن به خاطر اون قرار خاموشی محدود در همه مناطق شهری و روستایی کشور انجام بشه و اولینش هم از روز یک شنبه در استان کرمانشاه اتفاق بیفته. معاون اجرایی مسئول پزشکیان گفته بود که قرار نیست مردم بمیرن تا برق تولید بشه. چالش سالهای اخیر در ایران مازوت سوزی بوده. دوستداران محیط زیست و شهروندان کلان شهرها با اون دست و پنجه نرم می‌کردن و بسیار نگران سلامتیشون بودن و بسیاری هم در این مسیر کشته شدن به خاطر هوای آلوده. گفتگوی داشتم با اسماعیل کهرم، بومشناس و فعال محیط زیست مقیم تهران، و به زوایای مازوت سوزی در ایران پرداختیم.
سوخت مازوت در نیروگاه ها بستگی به محل داره. مثلا اصفهان یک کلان شهر و یا کرج یک شهر صنعتی، شهرهای دیگری که مازوت می سوزونن، اینها 100% باعث آلایندگی هوا و اشکال تنفس هموطنهای ما می شن. بنابراین این سه تا نیروگاهی که الان سوخت مازوت رو متوقف کردن، اینها به نفع مردم اون شهرهایی است که این مازوت در اونها سوخته میشه. به قول معروف برای این مژده گر جان فشانم رواست. بسیار هم ما خوشحال شدیم، تمام کسانی که طرفدار ایران هستن، مردم ایران هستن، به سلامت مردم فکر میکنن، بسیار خوشحال شدم.
فکر میکنین آیا همچنان بستن نیروگاه‌هایی که مازوت میسوزونن ادامه خواهد داشت در دولت آقای پزشکیان یا نه متوقف خواهد شد؟
والا اونطور که بنده فکر میکنم باید متوقف بشه. این نیروگاه ها وقتی که مازوت رو میسوزونن، درسته که آلایندگی ایجاد میکنه، ولی از مقدار زیادی از این مازوت از شرش خلاص میشن. الان که داره هی انبار میشه به قول معروف و اینقدر حجم و وزنش افزایش پیدا میکنه، کجا میخوان اینو نگهدارن؟ مگر اینکه مخازن عظیم تولید بکنیم، مثلا از بتون و از تشکیلاتی که بنده از نظر مهندسی وارد نیستم، و در این مخازن عظیم ما این مازوت رو انبار بکنیم و هی هم هر روز هر ساعت به حجمش اضافه میشه. نه کشوری اینو اما میخره به خاطر آلایندگی بیش از حد مازوت ما، و نه ما میتوانیم در داخل این نیروگاه ها این رو مصرف بکنیم.
آقای کهرم، مازوت سوزی یکی از چالش هاییست که دولت مسئول پزشکیان باش روبرو هستش. رئیس محیط زیست گفته که مسائل در این دهه های گذشته اینقدر بهش بیتوجهی شده که به یک ابر چالش تبدیل شدن. اولویت های دولت مسئول پزشکیان برای محیط زیست چه باید باشه؟
من فکر میکنم که همین مازوت یه مسئله است، باعثش شکایت شهروندان شده. 11 نیروگاه ما داریم که اینها از مازوت استفاده میکنن. ما مسئله بیابانزایی رو داریم، ما مسئله کمبود آب داریم. با وجود کمبود آب، مصرف ما بیش از کشورهای اروپایی. بنابراین ما مسئله خشکی آب و بعد مسئله جنگل ها رو داریم. اگر واقعا ما بخواهیم برای آینده، برای نسل آینده مون ما برنامه ریزی بکنیم، باید این میزان جنگل هامون رو افزایش بدیم یا لااقل در همین سطح نگه داریم. بنابراین مسائل متفاوتی هست که آقای پزشکیان باید درگیر بشه. ما یه سازمان حفاظت محیط زیست داریم که در منطقه و در بین کشورهای در حال توسعه نمونه بود، ولی الان خوشبختانه یه رئیس جوانی داره که ایشون هم سابقه زیادی داره در این جوانی، و ما امیدواریم که طوری باشه که میزان بودجه‌ای که به اینها تخصیص داده میشه، میزان افراد تحصیل کرده در این سازمان افزایش پیدا بکنه، و نیز حدود 3,200-3,300 نفر محیطبانی که داریم از اینها استفاده بهینه بشه در جهت معیشت اینها، در جهت کاری که انجام میدم قدردانی بشه و مجهز به سیستم های جدید بشه. مثلا چیزی مانند هلیکوپتر لازم داره این سازمان در موقع آتش سوزی جنگل ها بتونیم سریعا بهش رسیدگی بکنیم. آقای پزشکیان، اگر بنده میخواستم به عنوان یه دلسوز محیط زیست ایران به ایشون یک توصیه بکنم، خدمتشون میگفتم که به داد سازمان برسن و از نظر کیفیت و کمیت الان وضعیت محیط زیست ما اصلا در خود مردم شریف ایران نیست به هیچ.
اسماعیل کهرم، بومشناس و فعال محیط زیست مقیم تهران، از زوایای دستور توقف مازوت‌سوزی در ایران گفت.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
در حالی که آلمان 35مین سالگرد فروپاشی دیوار برلین رو جشن میگیره، اما این سوال باقیه که پیامدهای اتحاد آلمان غربی و شرقی چه بود و آیا منجر به ترویج و محافظت از دموکراسی شد و وحدت دو آلمان رو به همراه داشت؟ سوالی که در گفتگو با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آلمان، به اون پرداختم.
روزی که دیوار برلین فرو ریخت و دونده که بعدش پیش رفت و به سرعت اتحاد دو آلمان هم شکل گرفت، امید و یاد کرده بود که حتی سریع‌تر دو بخش جامعه آلمان که 40 سال از هم جدا زندگی کرده بودند و وضعیت مشابهی برسند، به نوعی دموکراسی درش تحکیم بشه، عدالت اجتماعی بیشتر و مسائلی از این دست. ولی عملا ما بعد از 35 سال که میگذره از اون ماجرا میبینیم که یک دیوارهای نامرئی همچنان وجود داره، هرچند که سرمایه گذاری کمی در اون بخش شرق آلمان نشده، خیلی نوسازی اساسی انجام شده. مسائلی هست مثل این که فرهنگ سیاسی در اون جامعه که 35 سال 40 سال یک جور دیگه نسبت به آلمان غربی که دموکراسی درش حاکم بوده، یک تفکرات و ذهنیاتی در مردم به وجود آورده که لزوما مشارکت سیاسی همچنان مثل قبل نیستش. همچنان سطح دستمزدها متفاوته، چیزی در حدود 400 تا 500 یورو اختلاف سطح دستمزد در بند و بخش آلمان هستش. زیادی از جوانان به خاطر اینکه کار پیدا نمی‌کنن اون رو ترک کردن. دهات خالی از بچه است، بسیار از بیمارستان‌ها و کودکستان‌ها رو دارن می‌بندند. یا نگاهی که از بالا بخش غرب آلمان کماکان دوشته به شرق که ما دموکراسی داشتیم، شما اومدید پیوستید به ما و مسئله از این دست، و اینکه رعایت نکردن که اونها هم به صورت مردمی بودن. اتفاقا تو اون جامعه به خاطر محرومیت و همبستگی و اتحاد مردم یک کیفیت دیگه داشته، اونها هم زیست خاص خودشون رو داشتن و اینها هیچ وقت تو غرب جدی گرفته نشده.
اشاره کردن که فرو ریختن این دیوار، دیوارهای نامرئی بیشتری به وجود آورد، نه عدالت اجتماعی در پی داشت، نه وحدت اقتصادی در پی داشت، نه دموکراسی رو به همراه آورد. بعد چه پیامد مثبتی میشه برای فرو ریختن دیوار برلین بعد از 35 سال ازش یاد کرد؟
خود دیوار برلین حاصل این بود که دیواری شده بود به گرد دیواری بسیاری که مردم کشور شرق اروپا باهاش روبرو بودند، امکان سفر به خارج نداشتند، مشارکت سیاسی منتفی بود. اینی که رهبری کشور توی یک کمیته مرکزی و یک رهبر حزب همه تصمیمات رو میگرفت، امروز مردم میتونن سرنوشت خودشون شریک باشن. همین که امروز حتی از طریق فرض کنید رأیی که به احزاب راست پوپولیست میدن، میدونیم که خب راستن به خاطر همین وضعیته که اشاره شد، یک حالتی از نارضایتی و رأی اصلاح اعتراض مردم شرق آلمان این شده که برن و احزاب راست پوپولیست رو انتخاب بکنن، طوری که مثلا همین اخیرا هم که انتخابات ایالتی بود، ایالتی که انتخابات درشون بود از 5 ایالت شرق آلمان، حزب آلترناتیو برای آلمان خیلی خوب رأی آرای بسیاری بوده، در یکیش حتی اکثریت رو داره. و امروز این مسئله هستش که این آیا این رأی اعتراضیه یا واقعا مثلا مردم به لحاظ ذهنی و عقیدتی به راست چرخیدند. عمدتا به نظر میاد همچنان یک رأی اعتراضیه به این که اونطور که باید شاید به اون امیدها و آرزوهایی که بعد از فروپاشی دیوار برلین بهشون داده شده بود یا فکر میکردن نرسیدن.
آقای حسینی فرد، اگر بخوایم به این واقعه بیشتر دقت کنیم از نظر مهاجرتی، فکر میکنید واقعه چه تأثیری بر جریان مهاجرت در آلمان داشته؟
مهاجرت های گسترده ای شده از شرق آلمان، یعنی جمعیتش حتی به طور محسوسی کاهش پیدا کرده خاطر مسائل کاری و خاطر همین بی‌توجهی که به شرق آلمان شده. از طرفی هم خب فروپاشی شرق آلمان و توجه به اینکه بسیاری از کارخونه ها و اینهاش هم حتی میتونستن به کار خودشون ادامه بدن. سیاستمدارانی همون موقع بودن که میگفتن که میشه یه خورده در روند وحدت طرحش رو کم کرد، بذاریم دو تا کشور به صورت فدراسیون کنفدراسیون در این مدتی ادامه بدن، زیاد اقتصادشون ادغام نشه فوری، هر کشور برای خودش ادامه بده که بتونه اقتصاد آلمان شرقی دچار فروپاشی نشه. منتها خب هم دچار فروپاشی شد و هم بعدش هم با این مسائلی مثل دیجیتالیسم و اینترنت و اینی که آینده کاری چه خواهد شد و مسائلی از این دست، همه اینها که با هم به اصطلاح گره خورد، به علاوه مهاجرتی که از خارج شد، یعنی اینی که امروز یکی از علارغم اینه که سهم خارجی ها مهاجره که از بیرون از آلمان میاد در ترکیب جمعیت شرق آلمان نسبت به غرب کمتره، ولی حساسیت اونجا خیلی بیشتره. یعنی به نوعی احزاب راست این نارضایتی مردم رو به این طرف هدایت میکنن که عامل این وضعیت شما مهاجره این که از خارج دارن میان، نه تنها در زمینه اقتصادی بلکه خب مردم دارن میترسن از مسائل هویتی، اونی که داره هویت شما برباد میره، که میان مسلمان ها میان که از کشورهای دیگه میان و فرهنگ ما سازگار نیستند. خواهم بگم که هم مهاجرت از شرق آلمان به نوعی که بسیاری از امکانات فرضی خدمات رسانی رو دچار مشکل کرده، یک معضل، در این حال مهاجرتی هم که از خارج میشه از روایای دیگه‌ای است و در شرق آلمان بهش نگاه میشه و برای مانور سیاسی احزاب راست زمینه ایجاد کرده.
حبیب حسینی فر تحلیلگر مسئله بین‌الملل ساکن آلمان صحبت میکرد. 45 سال بعد از انقلاب اسلامی بهمن 57، خواننده ترانه‌های لاله‌زاری پاش به صحنه فرهنگسرای ارسباران تهران باز شد. جرم جواد یساری چیست؟ محمد زرقامی گزارش میده.
نه شلوارهای ساسوندار پایشان بود، نه کفش‌های مشکی ورنی پاشن تخم مرغی و نه کاپشن خلبانی به تن داشتند. آدم‌هایی از جنس دیروز و امروز در فرهنگسرای ارسباران به استقبال مردی رفتند که نامش و موسیقیش یک تمایز بود برای اهل فخر فروشی. آنها که می گفتند موسیقیش کوچه بازاری است.
ما از او پاک دلانیم،
بابا
ما از او پاک دلانیم که به کس کینه نداریم، هیچ شهر پر از دشمنی دوست.
بله، جواد یساری خواننده موسیقی مردمی یا همان لاله‌زاری، خواننده‌ای که وقتی 45 سال بعد از انقلاب اسلامی روی صحنه ارسباران رفت باورش نمی‌شد.
امام حسینی دم همتون کرد، روح من سفید کرد.
اکبر آزاد، ترانه‌سرای ناماشنا، درباره این بچه میدان شاپور تهران درست گفت. وقتی می‌خواند کل ماجرا خود آقا جواد است. از همان روزی که پایش در کشتی گرفتن زمینگیرش کرد، دری به تخت خورد. او با حسن شهرستانی از غزلخوان‌های مشهور تهران، یا بهتر است بگوییم کوچه باقی خان‌ها، کار مشترکی در همین سبک بیرون داد و یک دفعه بختش شکوفا شد.
ما شاخ درختیم که درد میوه توحید، هر را گذری سعی زند ما از او باک نداریم.
از اولین کارش پول سیاه با آهنگساز مشهور موسیقی لاله‌زاری سعید مهناویان که در گفتگویی با کوچه خاطره‌ها او را ستود،
ایشون به سادگی خواننده جواد یساری نشده.
راه برای شناخته شدنش فراهم شد تا جایی که با ترانه بچه‌ها با آن محتوای احساسی و حالت خواندنش ایران را متوجه خود کرد.
به خاطر همین آهنگ خیلی ها از من تشکر کردن، خیلی از حتی از خواننده‌اش خیلی تشکر کردن که هنوزم این کار رو میکنن، و خیلی ها به خود من زنگ زدن که ما در شرف طلاق بودیم، در شرف جدایی بودیم به خاطر این آهنگ شما اینقدر اثر داره.
همه دنیای بچه مامان و باباشه، شادی مامان و بابا دعای شب باشه،
خودش گفته است شرقی خان است و اگر قرار باشد شور سگاه بخواند راحت می‌خواند. در مایه های نیمه آواز 1352 تا 1356 را با سپیددم علی خوشرو و سعید مهناویان در اوج به پایان برد تا فصل ممنوع‌الکاری انقلاب رسید. چهار دهه بعد وقتی همه جواد یساری را در صحنه‌ای از فیلم سینمایی دشمن زن ساخته کریم امینی دیدند دهنشان باز ماند، یعنی دوباره دری به تخت خورده بود.
صفا باشه حاجی، بزن که در نمیفته.
اما وزارت ارشاد و دفتر موسیقی همه به میدان آمدند تا یک صدا بگویند خیال نکنید جواد یساری مجوز گرفته است. پیشتر به خبر آنلاین گفته بود خیلی هم راغب نیست که بخواهد با مجوز ارشاد بخواند. به قول خودش مگر تا به حال ارشاد بوده که به اینجا رسیده بود؟ نه آن سالن خالی کاباره فیلم مستند جواد و نه ازدحام فرهنگسرای ارسباران جواب این پرسش جواد یساری نیست.
من بچه تهرونم، بکشه من اینجا نمیرم، من مال اینجا، همه کارم کردن نشده، خانندگیرم عاشقشم، چی کار کنم؟ جرمم چیه؟ بگیم چیه؟
خواننده موسیقی مردمی یا لاله‌زاری که پیشتر در گفتگویی با روزنامه شرق گفته بود می‌خواهند بعد از مردنم مانند آقاسی آهنگ‌هایم را بسازند. خواننده‌ای که گویا کاسه صبر ایوبی که برایش ترانه خوانده بود دیگر لبریز شده است.
گزارش محمد زرقامی رو شنیدید از جواد یساری که بعد از بهمن 57 خواننده ترانه های لاله‌زاری پاش به صحنه فرهنگسرای ارسباران باز شده. یک پژوهش تازه نشون میده که بالا رفتن از پله ها میتونه مؤثرترین راه برای کم کردن وزن باشه. الهه روانشاد برامون بیشتر توضیح میده.
هر وقت آسانسور و پله برقی ها کار نمی کنند، اغلب مردم عزا می گیرند که حالا باید از پله ها بالا برویم. حالا که بعد از این گزارش نگاه همه ما به پله ها جدن تغییر خواهد کرد و آنها را در متروها، مراکز خرید، خانه یا هر جای دیگر با آغوش باز پذیرا خواهیم شد. چرا که پله ها یک باشگاه ورزشی بی دردسر و رایگان هستند. یک پژوهش اکنون نشان می دهد که از نظر سوزاندن کالری بالا رفتن از یک پله مفیدتر از برداشتن یک گام روی زمین هموار است و صد البته مفیدتر برای سیستم قلب و عروق انسان، آن هم فقط با صرف دقایقی برای بالا رفتن از پله در هر سنی. هرچه وزن بیشتر باشد با بالا کشیدن بدن کالری های بیشتری هم می سوزند. و این شاید دقیقاً همان چیزی باشد که همه آنهایی که می‌خواهند وزن کم کنند به دنبالش بودند، به ویژه اگر شهرنشین باشند که پر است از پله‌های فراوان. دکتر آلبرتو مینتی، فیزیولوژیست و بیومکانیست در دانشگاه میلان در ایتالیا، پزشکی است که عمری را صرف پژوهش کرده و پژوهش وسیعی در مورد سیستم حرکتی انسان از جمله بالا رفتن از پله‌ها انجام داده. او به آسوشیتد پرس گفته برای حرکت دادن هر 1 کیلوگرم از وزن بدن به طور افقی در طول 1 متر انسان تنها 0.5 کالری می سوزاند و اگر همان 1 کیلوگرم را به صورت عمودی به کار بگیرد و صرف بالا رفتن از پله ها کند 10 کالری مصرف می شود. او توجه به سرعت مناسب برای افراد نه چندان جوان را هم نیز توصیه کرده و می گوید خانه اش در طبقه 3 ساختمانی در شهر میلان است و هر بار قبل از صعود از پله ها چند نفس عمیق می کشد که باعث می شود کلی سرحال از پله ها بالا برود. در حقیقت این پژوهش نشان می دهد که 1 گام بر پله 20 بار بیش از 1 گام بر سطح هموار کالری می سوزند. دکتر آلبرتو مینتی به این نکته هم اشاره می کند که استفاده از نرده ها و برای بالا رفتن از پله ها یک قدرت اضافی و همچنین یک احساس امنیت هم ارائه می کند. تازه بر تعداد ماهیچه های درگیر در این روند افزوده و افزایش قدرت تحرک و تشدید سوخت و ساز را به دنبال دارد. این پژوهش حتی نشان می دهد که پایین رفتن از پله ها هم 5 برابر بیشتر از راه رفتن بر سطح هموار باعث سوختن کالری می شود. اما دست نگه دارید. پزشکان متخصص ارتوپدی سال هاست که از مردم می خواهند که حتما از پله ها بالا بروند. اما اگر حق انتخاب دارند و آسانسور در دسترس است، برای پایین آمدن حتما از آسانسور استفاده کنند. متخصصان ارتوپدی استدلال می کنند که فرسودگی زانو می تواند حاصل پایین رفتن از پله ها باشد. حالان که بالا رفتن از پله ها سراسر حسن است و قوی شدن ماهیچه ها به ویژه ماهیچه های ران را تضمین می کند.
علی روانشاد از پژوهش تازه‌ای گفت که بالا رفتن پله ها رو توصیه کرده و گفته مؤثرترین راه برای کم کردن وزن. با این گزارش به پایان برنامه 22 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این ساعت از شب به وقت ایران و در دیگر ساعت‌ها در جهان ما رو همراهی کردید. شنونده ما بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. و منم